بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره اقسام جهاد بود. خب حدیث ثقلین و امثال اون دولت داره که هدایت در شأن پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، برای اینکه در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله تصریح میکنه که کتاب الله و عترتی و اهل بیتی ما این تمسکتم به همان لن تزلو و این همان لن یفترقا از سیار دعالی الحوز. بعد الله الله فی اهل بیتی لا تقدمو هم فتحلکو ولا تأخران هم فتحلکو ولا تعلمو هم و این هم اعلم منکم. حدیث با سندهای متعدد و مسلم متواتر. متن حدیث هم خیلی روشن، سید شرف الدین در المراجعات یه پیغمبر صلی الله علیه و آله این مطلب را که هدایت از قرآن و اهل بیت باید باشه در 5 جا حدیث ثقلین را پیغمبر بیان فرموده، ایشان میگه و مدارکش هم از مدارک عامه نقل میکنه. اول در بیابان عرفات در حجت الوداع گفتن، دوم در قدیر خم گفتن، سوم در سفر به طائف گفتن، چهارم در مسجد مدینه بیان کردن روی منبر، پنجم در حجره و خانه خودشان و البیت و قاصن به اهله. این یک مطلبی است که هدایت را فقط و فقط از قرآن و اهل بیت بایستی گرفت. امامیه اینطور معتقده و همینطور حکومت غیر از جریان قدیر خم نسل حضرت امیر علیه السلام به حکومت. خب ما روایات فراوانی داریم که امامت و مدیریت در شأن پیغمبر و امام یا قائم مقام امامه. برای غیر از اینها در سیاست و مدیریت ما شأنی قائل نیستیم، کسی غیر از اینا باشه قاصب و ظالم میدانیم. امامیه مذهبشان اینه، بنابراین ما ادله فراوان داریم بر اینکه لا ینال عهد ظالمین، امامت مال کسانی است که ظالم نباشن و معصوم باشن. بله، نمونه‌های فراوان در همون خطبه اول نهج البلاغه، ولم یخر سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. خداوند متعال هرگز خلق خود را، سطح زمین را خائن نگذاشته از نبی مرسلی یا کتاب منزل یا حجت لازمه که من امامت او محجت قائمه که راه راست و مستقیم. در شرح خویی در جلد دوم نهج البلاغه شرح خویی ایشان در اینجا در معنا و شرح این جمله همین که خواندیم مطالب زیادی ذکر کردن. خلاصه حرف اینه که یکی از احتیاجات مهم بشری مسئله مدیریت. هیچ وقت جامعه بشری از ولایت و حکومت و مدیریت مستغنی و بی نیاز نیست، چون ابعاد دیگر زندگی به همون ولایت و مدیریت برمیگرده. بعد تعلیم و تربیت فرهنگی، بعد سیاسی، بعد نظامی، بعد اقتصادی، تمام ابعاد زندگی بشر که شکی نیست بشر با اینها سر و کار داره برمیگرده به یک مدیریت صحیح، به یک مدیریت برمیگرده. اگر مدیریت مدیریت مثبتی باشه، در تمام این جهات ترقی و پیشرفت و تکامل مادی و معنوی حاصل میشه. اگر مدیریت منفی باشه، نتیجه جز انحطاط و سقوط و بدبختی و نفرت نداره. در طول تاریخ هم برخوردها به همین برمیگرده. بیشتر برخوردهایی که به وجود آمده مربوط به همین مسئله حکومت و مدیریت و فرمانروایی و فرماندهی این است. مسئله خیلی مسئله مهمیه. خب در چین مسئله نمیشه که اسلام ساکت باشه، بیان نکرده باشه. مسلماً با تمام ابعاد، با تمام خصوصیات، در اسلام مسئله مدیریت و ولایت مورد توجه و بیان قرار گرفته. این شکی نداره. این مذهب شیعه اینه. این کبرا برای صغرا هم خب دلیل فراوانه. مثلا در کتاب اصول کافی در باب حجت، اصول کافی یعنی کافی با تهذیب استفسار منبع حضور خیلی فرق داره. برای اینکه تهذیب استفسار منبع حضور فقط فروع را گفتن، در اصول بحثی ندارن، اما کافی که یک ذخیره بزرگه برای ما، برای عالم تشیع، اصول کافی خیلی مطالب مهمی داره. اول در توحید خیلی مطالبی داره، بعد درباره حجت، بعد درباره ائمه علیهم السلام و شأن ائمه علیهم السلام. یعنی که این کافی واقعا روایات فراوان هست که اون حضرت امام صادق علیه السلام از هشام پرسید که شما با عمرو بن عبید معتزلی بحث کردید، دیگه حالا میخوام من درس را مطالعه میکنید. خبر سوم همین باب اضطراره. هشام با عمرو بن عبید معتزلی سنی بحث کرد و ثابت کرد اینکه خداوند بایستی امام قرار بده. در بدن انسان یک فرده امامی به نام عقل وجود داره، نباشه انسان چقدر اجتماع میکنه. خب وقتی در یک بدن یک فرد خداوند امامی، رهبری، راهنمایی به عنوان عقل قرار داده، همین خدا برای جامعه بشری هم مادی راهنما قرار داده که گمراه نشن. هشام به اون قدرت بیانی که داشت این مطلب را بسیار بسیار محکم مستدل با عمرو بن عبید بحث کرد و ثابت کرد. عمرو محکوم شد و گفت تو هشامی؟ انکار میکرد برای تقیه. گفت نه. گفت والله تو هشام هستی. اونم دیگه بالاخره از جاش پا شده، هشام در جای خودش نشاند. بعد برای امام صادق علیه السلام که بیان کرد، حضرت فرمودند هذا والله مکتوب فی صحب ابراهیم و موسی. این منطق تو، بیان تو برای اثبات امامت در صحب ابراهیم و موسی بیان شده است. اینا خلاصه اینطوریست دیگه. این مسئله امامت که شیعه به این ترتیب به این مسئله معتقده، اینها خودتان بایستی از صفحه 168 تا صفحه 180 اصول کافی، از اون چاپ که پیش بنده است، بله چاپ آخوندی به اصطلاحشون، از اون چاپ اگر مطالعه کنید ببینید که چقدر عنایت و اهتمام از طرف پیغمبر و ائمه علیهم السلام که مسئله امامت مسئله به این اهمیت است، این از جانب خداوند باید امام معرفی بشه. این امام که منشأنش هم هدایت و هم حکومت، قضا یکی از شؤون حکومته، جهاد یکی از شؤون حکومته، داره همه را ما، همه اینها را ما از شأن امام میدانیم، به امام برمیگردانیم، باید از طرف امام معصوم نصب بشه قاضی به سلسله مراتب و همینطور جهاد، همه اینا برمیگرده به اونا و در تمام اینا با سنی ما فرق داریم. خب بنابراین بحث ما یک بحث ریشه‌ایش اینه که ما با سنی ها در مسئله امامت و سلطنت و حکومت این تفاوت را داریم. ائمه علیهم السلام سعی میکردن به این که شیعه ها در این راستا حرکت کنند. از اون وقتی که در صحیفه بنی ساعده انحراف به وجود آمد، خب اونا رفتن اون طرف. چون رفتن اون طرف، خب بعد از رفتن به اون طرف دیگه خب بنی امیه را قبول کردن، به خلافت و سلطنت بنی عباس قبول کردن، سلاطین دیگر همه را قبول کردن. ولذا در بحث جهاد این تأثیر گذاره. اونا هیچ وقت در برابر سلطان ظالم و جبار جهاد نمی کنن. روایاتی دارن که عرض میکنیم از پیغمبر اسلام که هر کسی غلبه پیدا کرد، شما در بر اطاعت کنید. هولاکو بیاد، چنگیز بیاد، هر کس بیاد، هر کسی بخواد سلطنت پیدا کرد، وظیفه شما اطاعته. خب اون اینطور گفته. ولی ائمه علیهم السلام در دو جنبه کار کردن برای ما بیان فرمودن. یک جنبه این که امامت این است و حکومت هدایت در این حوزه اهل بیت و کسی که اینا معین کرده باشه، این یک جنبه. تنها اکتفا نکردن به این، جنبه دیگه نفی کردن و دعوت به مبارزه کردن با ظالمین و جبارین. گفتن به این که شما باید با کسی که این شرایط نداره، کسی که امام نیست، عادل نیست، منصوب طرف امام نیست، اون لیاقت نداره برای حکومت و شما وظیفه دارید که در برابرش قیام کنید، جهاد کنید، هرچند کشته بشید. ولذا این تاریخ با این سلسله مراتب محفوظ مانده. شیعه ها هیچ وقت شیعه ها زیر بار حکومت بنی امیه و بنی عباس و بعد سلاطین دیگه نرفتن، ولذا هم کشته شدن، به زندان رفتن، شکنجه ها و اذیت و آزارهای فراوان. اما این عقیده را شیعه همیشه حفظ کرده که یکی از این شعبه این کار هم مثلا جهاده که مورد بحث ماست. بس ما باید ریشه ای بحث کنیم، بدانیم که چطور شده که شیعه این جهاد را لازم بدن، اون را لازم نمیدانن. خب حالا بحث در این جنبه چند تا مطلبه. مطلب اول این که اهمیت مسئله حکومت و امامت، مسئله خیلی مهمه. میدانید که ما در اول مکاسب روایت که خواندیم یادمان هست، از تحف العقول شیخ انصاری علی الله مقامه در اول مکاسب حدیثی از تحف العقول نقل کرده. حالا چند جملهش اینه: اما وجوه الحرام در کسب حلال و حرام من الولایه ولایت الواد الجائر و ولایت ولاته و عمل لهم ولی کسب ما هم، حدیث از امام صادق علیه السلام از تحف العقول. بله، تحف العقولی که پیش بنده بود صفحه 332 بود. حالا تحف العقول در کلمات امام صادق علیه السلام، چون تحف العقول به ترتیب از پیغمبر تا آخر امام از هر کدامشان مطالبی نقل میکنه. بله، خب فرماید که وذالک ان فی ولایت الواد الجائر دوس الحق کله، دوس داس یدوسو واسین من پایمال کردن، والی جائر که سر و کار بیاد تمام حق پامال میشه و احیاء الباطل کله، کل باطل احیاء میشه، اظهار ظلم و جور و فساد، ظلم و جور و فساد فراگیر میشه، ابطال کتب و قتل الانبیاء و المؤمنین و حتم المساجد و تبدیل سنت الله و شرایعه. فلذالک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم. چون ولایت والی جائر دارای این همه مفاسده، در شیخ در مکاسب نه، عمل با آنها، کمک با آنها، کسب آنها حرامه الا به جهت ضرورت، نظیر و ضروره الى دم و المیته، مگر اینکه انسان ناچار بشه، مثل ناچاری که برای خوردن دم و میته به وجود میاد. خب در اینجا خب خیلی مطالب زیاد هست، ما همش نقل نمی کنیم. حالا بریم سراغ نهج البلاغه مقدار. در نهج البلاغه باز همین دو جنبه هست، همین دو جنبه که عرض کردیم، یک جنبه مثبت که باید والی و حاکم چه کسی باشه، چه صفات و چه ویژگی ها داشته باشه، یکی کسی که اینجور نبود با اون در بیفتی، مبارزه کنید، جهاد کنید، از این قبیل. خود امیرالمومنین در اون نامه 62 نهج البلاغه است می فرمودن که انی، اول فرمودن که اگر اونا به من حمله کنن و هم طلاع الارض کلها، سطح زمین رو پر کنن، دشمنان من به من حمله کنن، والله ما بالیت ولست توحشت، من نه وحشت کنم نه ترس کنم، انی علا یقینن، چون من یقین دارم نسبت به خودم، و من زلاله من لذی هم فی، ولکننی آسا ان یلی هذه الامه سفهاها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و صالحین حزبا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. من از این میترسم، من از این نگرانم، ترس که نباید گفت رو امیرالمومنین، من از این نگرانم که اینها تسلط پیدا کنن، مال خداوند بیت المال رو دول، دول جمع دوله است، یعنی دست به دست بگردن، یا تداولون ها بین خودشان، بیت المال رو ما بین خودشان تصرف کنند و بچرخانند و بگردن بخورن، و عباده و خبرند، استبداد و دیکتاتوری که بندگان خدا را عبید خودشان قرار بدن، و صالحین حربا، با صالحین به حرب و مبارزه برخیزن، و الفاسقین حزبا، و الفاسقین را برای خودشان حزب و اصافی قرار بدن. این امیرالمومنینه، این نهج البلاغه است. در کلام 131 نهج البلاغه، در خطبه اون که گفتم الان خواندم، نامه 62 نهج البلاغه، اما این که الان میخوام بگم در خطبه، در خطبه 131 اول میگن پروردگار ما برای خاطر جلب خوشنودی تو خلافت را قبول کردم، اون حالا کان نداره، اما حالا این جنبه داره، قد علمتم انه لا ينبغي نكون الوالي على الخروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت مسلمین. کسی والیست بر ناموس مردم، بر خون مردم، بر مغانم بیت المال مردم و احکام مردم و امامت مسلمین. این چند طایفه صلاحیت ندارن که هیچ وقتی اینطور امور را در دست بگیرن. اول البخیل، آدمی که بخیله، یعنی حرص و طمع در جمع اموال داره، فتکون فی اموالهم نهبتو، اگر بخیل باشه حرص و طمع در اموال مردم در بیت المال داره، ولل جاهل، باید یک فقیهی باشه، عالم به احکام اسلام باشه، اگر جاهل شد فیذلهم بجهله، در سایه جهل مردم را به گمراهی میاندازه، بلل جافی فیقته هم به جفایه، از لحاظ معاشرت باید مهربان باشه، اگر جافی باشه غلظت و خشونت طبع داشته باشه ارتباطش با مردم قطع میشه، و اصلا مردم هم بلل خائف لدومن فیتخذ قومن دونه، باید شجاع باشه، اگر بترسه تکیه بر اینو و تکیه بر اون میکنه، نباید اینجور باشه، بلل مرتشی فی الحکم، باید در حکم قاطع باشه، رشوه به هر نحوی در او اثر نکنه، فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع، اگر رشوه خوار باشه به هر عنوانی حقوق از بین میره، و و در مقاطع مختلف حکم را قطع نمیکنه. و در معتد به سنه فیهولیک الامه، باز سنت پیغمبر را اجرا کنه. اگر اجرا نکنه امت به هلاکت میرسه. خب نهج البلاغه را عرض کنم. نهج البلاغه خطبه است به نام خطبه قاصعه. خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. ما از این خطبه طولانی تر در نهج البلاغه نداریم، چون که در میان نامه ها نامه مالک اشتر طولانی ترین نامه هاست. در میان خطبه ها هم خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه. بله، حالا چرا قاصعه میگن؟ به این خطبه بحث زیادی هست. یکی از معنی قاصعه، قاصعه و اون حیوان که نشخوار میکنه میگن قاصعه. حضرت امیرالمومنین سوار بر شتری بوده، شتر در حال نشخوار کردن بوده، این خطبه را بیان کرده. چون برای امیرالمومنین فرقی نمیکرد مسجدی باشه، بازاری باشه، میدان جنگی باشه، در بین راه باشه، همیشه خطبه. خب این خطبه خیلی مطالب زیاد داره برای ما آموزنده است. آدرس شروع رو عرض میکنم. شرح بهرانی جلد چهارم صفحه 232. شرح بهرانی 5 جلده. بهرانی هم خیلی مهمه. این معاصر با خواجه نصیرالدین طوسی بوده. این پیش خواجه کلام میخوانده، خواجه هم پیش این فقه میخوانده، با هم دیگه اینجور درس و بحث داشتن. بهرانی شرح خویی جلد 11 صفحه 263. شرح ابن ابوالحدید جلد 13 صفحه 238. شرح فی ظلال جلد 3 صفحه 107. من خلاصه بگم شما مطالعه کنید. اول می‌فرمایند که شما نگاه کنید، خطبه طولانی، مطالب متعدد داره، بیشتر خطبه در مورد امتحانه، امتحان و در کوبیدن استکبار و مضرات استکبار. میگه شما عبرت بگید از حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل. تعتبر به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل. از حالات ولد حضرت ابراهیم، یک پسرش اسماعیل ذبیح الله اسم داره، یک پسرش هم اسحاق، این هم که میدانه. بنی اسرائیل، اسرائیل فرزند یعقوبه، یعقوب فرزند اسحاقه، اسحاق فرزند ابراهیمه. بله، خب یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. بنی اسرائیل داشت و بنی اسرائیل میگن، چون اینجا داره بنی اسرائیل. در شرح فی ظلال نکته عجیبی هست. فی ظلال جلد 3 صفحه 142 شرح فی ظلال نهج البلاغه مال محمد جواد مقنیه است. این مقنیه هم که شهید شد از همین دودمانه. اینا شیعه های خالص و علمای هستن. در فی ظلال جلد 3 صفحه 142 بگه اسرائیل همون یعقوبه، به یعقوب بگن اسرائیل. چرا میگن اسرائیل؟ همون یعقوب، یعقوب پسر اسحاق، اسحاق پسر ابراهیم خیر الله. اما چرا به یعقوب بگن اسرائیل؟ میگه در تورات، در سفر تکوین، چون تورات سفر سفره، یحمل و اسفارا، سفر تکوین تورات مربوط به خلقته. در اصحاح 32 سفر تکوین هم چند اصحاح داره، اصحاح 32. اون این است که اینطور نوشته تورات. نوشته خدا خودش یک شب آمد داخل شد بر اتاق یعقوب. خدا آمد در تورات از این قیمتال زیاد. و تسار اما خدا با یعقوب کشتی گرفتن. خدا با یعقوب کشتی گرفت. حتی الفجر شب تا صبح با کشتی گرفت. فمست تا احدون من هما ان یغلب الاخر. از اول شب تا صبح که خدا با یعقوب کشتی گرفت هیچ کنون سقالب بشن تا صبح. در اینجا خداوند لقب اسرائیل داد به یعقوب. اسرائیل یعنی چه؟ اینو مصاره کشتیگیر. اند از من الله یعقوب لقب اسرائیل. اعترافان به مقدرته. لان اسرائیل در لغت عبرانی که تورات به این زبانه یعنی مصار الله. بس بنی اسرائیل از اینجا معنا شد بدانیم. اینجور خب یعنی کسی که با خدا شد کشتی گرفته. در تورات و انجیل مطالب برخلاف عقل تناقض در این دو کتاب در بین مطالب خودشان نسبت های به خداوند به پیغمبران از این قبیل کشتی گرفتن اینا زیاده. یکی از دلایل ما برای اینکه تورات انجیل فعلی همان تورات انجیل قرآن میگه نیست. قرآن میگه فی هدن و نور. قرآن چند جا از تورات انجیل تعریف کرده. تورات انجیل کتاب هدایت و نور گفته. اما این تورات و این انجیل با اشتمال بر این همه تناقض و ضد نقیض همین انجیل ما یه وقتی خود گفتیم به چون برای اینکه در آمریکا بعد از آن جریان 11 سپتامبر کتاب های تروریستی به قول خودشان جمع کردن به قول اونا که علیه اونا مطلب داره. در صدر اونا قرآن قرار دادن. قرآن به عنوان کتاب تروریستی در آمریکا جمع شد. ولی همین باعث شد بیشتر توجه شدن مردم به قرآن. اون وقت من یه بیانیه نوشته بودم که اگر شما به قرآن دست بزنید خدشه کنید خود مسیحیت اصلا به خطر میفته. چون برای که ما حضرت عیسی رو از همون قرآن میگه. چون چه دلیل دارید که عیسی پیغمبر بوده؟ قرآن به عنوان که یک معجزه باقی است ما از قرآن فهمیدیم عیسی پیغمبر بوده. حضرت امام رضا هم که در مجلس مأمون بحث که در خراسان وقتی اون شخص نصرانی عالم نصرانی جاسلیق و فلان فلان صحبت کردن گفتم خب حضرت عیسی که پیغمبر بوده شما چرا به چه دلیلی از اون شما قصه کنار رو به اسلام گرویدی؟ حضرت امام رضا فرمودن که ما ایمان داریم به اون عیسی که قرآن ما معرفی کرده. غیر از قرآن دلیل بر عیسی نداره. اون عیسی قرآن چی میگه؟ میگه اون عیسی مردم که بعد از من پیغمبری خواهد آمد به نام محمد ابن عبدالله. ما این عیسی رو قبول داریم و شناخت این عیسی به ما ضرر نمیرسه. غیر از اینو قبول نداریم. بنده نوشتم که شما عیسی را قرآن ما ثابت میکنه. به علاوه اگر از قرآن صرف نظر کنیم در انجیل شما نسبتی به مریم هست که الیاذ بالله الیاذ بالله حضرت عیسی را تقریبا از زنا معرفی میکنه. یک مردی به نام یوسف نجار بوده با مریم مربوط بوده اون عیسی به وجود آمده. این قرآن ماست که حضرت مریم را به اون عظمت معرفی عیسی را میگه که مثلا آدم خلقه و من تراب و الگه ما قرآن بذاریم کنار شوازه چه دلیل دارید برای اینکه عیسی خدا نکرده خدا نکرده از داخل جنان این میچون بله؟ خب حالا دیگه مثل که وقت تمام شد بقیه انشاءالله فردادیم. اللهم صلی اللهم محمد و محمد.